أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، علمای اسلام و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، پدرانمون، مادرانمون، همه کسایی که چراغ دین رو روشن نگه داشتن، چراغ عزاداری ابو عبدالله رو روشن نگه داشتن و الان دستشون از دنیا کوتاهه، یک صلوات همراه با یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بحث جلسه گذشته به اینجا رسید که اختلاف در دین، با وجود اینکه دین خودش آمده تا رفع اختلاف بکنه، اختلافی که در فطرت انسان‌ها هست، انسان‌ها طبیعتاً مطابق فطرتشون با یکدیگر دچار اختلاف میشن. حالا بحث مفصلش در سوره بقره است، در ذیل آیه کان الناس امتاً واحده فاختلفوا فوصل الله النبیین مبشرین و منذرین. در ذیل این آیات بحث مفصلی آمده که انسان‌ها در اثر فطرتشون که همون اصل استخدام باشه، دلشون میخواد که همه امکانات رو به سمت خودشون جذب کنن. همین الان هم ما با همین اصل داریم زندگی میکنیم، ما از همدیگه استفاده میکنیم طبق قانونی که در فطرت ما نوشته شده. ما از همه عالم استفاده میکنیم، از درخت استفاده میکنیم، از گیاه استفاده میکنیم، از حیوان استفاده میکنیم، از اشیاء استفاده میکنیم، همه موجودات رو به خدمت خودمون در میاریم مطابق اصل استخدام. در قدم دوم وقتی به همدیگه میرسیم، میبینیم که به همدیگه اگر بخوایم همچین اصلی رو اجرا بکنیم، نیاز به این داره که یه چیزایی رو هم رعایت بکنیم. چرا؟ چون اگه من بخوام شما رو به کار بگیرم، شما بخوای منو به کار بگیری، اینجا باعث اختلاف میشه. لذا ناچاریم که یک سلسله قوانینی رو بهش ملتزم بشیم که طبق اون قانون من از شما استفاده کنم و شما از من. این استفاده و اصل استخدام باعث اختلاف بشر شده. خب طرف اگه زورش رسیده، قانون رو زیر پا گذاشته، شده حاکم ظالم. اون یکی هم که مظلوم بوده، فریاد عدالت خواهی بلند کرده تا زمانی که اون ظالم رو سرنگون کنه. وقتی اون ظالم رو سرنگون کرد، خودش میشینه جای همون، وقت این به مردم ظلم میکنه. اینه که یکی از بزرگان میگه که علامه طباطبایی فرموده که فریاد عدالت خواهی فقط تا وقتی است که من حق خودم از شما بگیرم، اما اگه بنا شد که من حق شما رو بهتون بدم، دیگه اینجا عدالت رو نمیخوام. دین آمده که اینو برطرف بکنه. بعد فرمود که منتها بعد از این دوره اختلاف در خود دین کردن، اختلافی که این دیگه اختلاف ناشایست بود، که قرآن کریم این اختلاف رو بعضش به بغی یعنی ستم ازش تعبیر میکنه. این خلاصه بحث جلسه گذشته بود. حالا علامه میفرماید که اختلاف با مشرکین اختلاف در اصل دینه، چون سیاق آیه این بود که یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. این هیچ کدوم از این دوتا اختلاف نیست، نه اختلاف دینیه نه اختلاف فطریه، اختلاف در اصل خود دینه. الا الاختلاف اختلافی نفس دین، در خود دینه. بله اون اختلاف دوم هم که ناشی از بغی بود، اختلاف در خود دین بود. این از اون قسم دومه. لأنها تذکر رکوب الناس طریق الزلال به عبادتهم مالا یزرهم ولا ینفعهم و اتخاذهم شفعاء عند الله. نه دینیه، غیر دینی نیست، قبل دینی نیست، فطری نیست، در خود دینه. میفهمد که لا یوناس و من الاختلاف، اشتباه خوندم عبارتو، لا یوناس و منشو نخوندم، عوضی ترجمه کردم، لا یوناس و الاختلاف المذکور خوندم، لا یوناس و من ال... از اون دوتا این اختلاف با اون دوتا اختلاف مناسب نیست، الا داره خوبش، الا با دومی، با هیچ یک از اون دوتا قبلی ها مناسب نیست الا با دومی، یعنی با دومی مناسبه. الاش هم ارزم بازش. و هوبل اختلاف در نفس دین لعنه ها تذکر و رکوب الناس طریق است. چرا؟ چون موضوع دینه. میگه اینا رکوب الناس این مال هرکس جواب بده، مال من که نیست، من راحتم از اینا. من گوشیمو بوتمو شکستم. یکی از بوتا گوشی شکستمش، اون تو یه بوت بزرگتر است، اون نشکستمش. این درست، این اصلا نمیشکنه، به این راحتی نمیشکنه، اصلا نمیشکنه، هر کاریش میکنید چاقتر میشه، کربلا میبریش چاقتر میشه، عاشورا میاد میگذره میره مجلس امام حسین چاق میشه، منبر میره یا پای منبر میشینه چاق میشه. اصلا بوت عجیبیه. ناکرد اجدرهاست، اجدهام نیست، اجدرهاست. او کی مرده است؟ لعنه ها تذکر و رکوب الناس طریق از زلال به عبادت هم. چون موضوع سخن اینه که مردم دارن مسیر گمراهی رو میرن، طریق زلال رو میرن. چرا؟ چون عبادت میکنن آن چرا که لا یضرهم ولا ینفعهم، این بت نه نافع نه زار. و اتخاذهم شفعاء عند الله، یکی گفت این خدام نه نافع نه زار، هر چی دعا میکنی مستجاب میکنه. یکی دیگه هم بدتر از این میگفت، پیرمردم بود، گفتش که آخه کریم، گوشش سنگین شده و چشش ضعیف شده، گفت آخه کی میگه خدا کریمه، خدا کریمه، این چه کریمیه که هرچی میده میگیره. حالا بیا جواب شد، جواب داره، نیم جان بستاند و صد جان دهد. داره این چشم ضعیفی که دعمتون برتر بیشتر نمیبینه میگیره تا چشم دیگری بهت بده. نیم جان بستاند و صد جان دهد، کریمه. مثل اینکه رفته باشید خونه یه کریمی، یه نون خشک کپک زدن به خودت بردی، جلوی در نون خشک کپک زده ازت میگیره میندازه دور، چون غذاها برات آماده کرده. خدای به ما معرفت بده، معرفت نموشه همه چیز مضر به حال انسانه، دعا میکنه مستجاب نمیشه، حالش بد میشه. من که اینجوری هم. معرفت که نباشه همه چیز مضره، منهای معرفت همه چیز مضره، به اضافه معرفت همه چیز مفیده، منهای معرفت عمل مضره، به اضافه معرفت عمل مفیده. جامعه عمل زده دیروز داشتم تلویزیون نگاه میکردم، دیدم داره تفسیر قرآن میگه، تفسیر به رأی. خونه گفتم این الان مصداق کامل تفسیر به رأیه، دو تا آیه رو تفسیر کرد، تفسیر به رأی، جمعیت مفصل. آقا شما آخه، شما که مقدمات این کار نداری، برای چی لاغل مثل حسین رحیمی باش تفسیر المیزان باز کن بخون، اگه حرفی من خودت زدی بگوی حرف منه، تفسیر بخون. چرا تفسیر به رأی میکنی؟ خدا بهت همه چی داده، تلویزیون هم پخش میکنه، چون نه اون پخخاش میفهمه که این چی داره میگه، اون فقط رفته مثلا شنیده یک کسی آدم معروفی یه جای سخنرانی میکنه دیگه، حالا چی میگه، یه کسی باشه این صحبت ها رو گوش بده ببینه اینا نافع به حال مردم هست نیست. میگه و امر اهلک به صلات و استبر علیها، خانواده تو به نماز امر کن، و امر اهلک به صلات، خانواده تو به نماز امر کن. همین مشکلی که الان جامعه ما هست، کم بی نماز شدن، خانواده ها هم مشکل دارن با نماز خوندن بچه‌شون. بعد میگه واستبر علیها، واستبر علیها یعنی چی؟ این آقا تفسیر میکرد که خانواده تو به نماز امر کن و بر این کار استقامت بورز، کوتاه نیا. یا آقا جان تو ادبیات عرب مگه نخوندی؟ واستبر علیها داره میگه، ها به صلات میخوره نه به امر، نمیگه خانواده تو به نماز امر کن و بر این امر کردن صبر کن، میگه خانواده تو به نماز امر کن اما خودت استبر علی الصلات، خودت به نماز خوندن صبر کن، خودت ادامه بده، خانواده تو هم امر کن، به خانواده بگو آقا بچه وظیفه داری نماز بخونی، حالا نمیخونه میخوای کتکش بزن، یکی بچه‌شو با فوش بیدار میکنه صبح، من نمیدونم اون نماز چه نمازی میشه، یکی نه خیلی اینجوری انا پدر مادرها غیرت دینی دارن، بچه هم بیدین شده، حالا میخواد با فوش بیدارش کنه. بابا این اثر نداره. من خواستم به بچه‌م بگم نماز بخون، بعد فکر کردم دیدم که الان بهش بگم نماز بخون میگه که تو که نماز خوندی چه وضعی که داری. دیدم اگه اینو بگه من هیچ جوابی ندارم بهش بدم. گفتم نه، میبرمش پیش آقا امجد میگم آقا شما به این بگو نماز بخون. که لاغلا اگه گفت نماز بخون بگه بابا من اینو دارم میبینم دیگه، من دستم به هیچ جای بند نیست، فقط آقا امجد رو میشناسم. گفتم این ببرم پیش آقا امجد بهش میگم آقا شما به این بگو نماز بخون، چون من اگه بهش بگم نماز بخون میگه تو که خوندی چی چرا اینجوری هستی، چون شما که منو نمیشناسین، که شما به میگم من خیلی آدم خوبیم. اون ولی بچه من کنار من زندگی میکنه منو میشناسه، میگه تو که نماز میخونی چرا اینجوری هستی. دیدم من این حرفو بزنم حجتی ندارم، لذا بهش نمیگم. گفتم ببرم پیش یه عالم ایشون بگه نماز بخون. حالا میگه که بسته بر آقا جان این تفسیر به رأی داری میکنی، علیها ها ضمیر مؤنثه به صلات برمیگرده، یعنی خانواده‌تو به نماز امر کن ولی خودت استقامت به نماز داشته باش، تو مأمور خودتی. به اونا فقط وظیفت ابلاغه، نه که کتکش بزنی با فوش از خواب بیدارش کنی. ولی بیچاره پدر مادرها چیکار کنن؟ گیر کردن تو این جامعه که بددینی من بچه ها رو بیدین کرده، بددینی من. حالا میاد میگه بچه هم نماز نمیخونه، چی بگیم؟ به بچه خودمون نمیتونیم حرف بزنیم، به بچه های مردم چی بگیم؟ میگه نماز، میگه الله اکبر خدا بزرگ است. میگه کو شما نماز خونه یک کدومتون میگید الله اکبر؟ نماز نتیجهش سلامه. میگه کو شما یک کدومتون سلام هستی؟ من که الان تواتبی رو ندارم بیرام نشونش بدم که من رو نگاه میکنم. میگه این تویی، اگه تو صلاتی 100 سال سیام من اون صلات رو نخواستم. برای بیدین کردن مردم ما از همه شبهات کامل تریم خودمون. عمل ما بهترین وسیله است برای نابودی اسلام. عمل ما و اخلاق ما و رفتار ما بهترین وسیله نابودی اسلام همین عمل ماست. چند وقتی که یه امام خمینی پیدا بشه میگه محرم سفر است که اسلامو نابود کرده. این محرم سفر اسلامو زنده نگه داشته، برای اینکه مردم احساس دارن نسبت به مجلس عزاداری. مردم جمع میشن تو مجلس عزاداری برای امام حسین عزاداری. میگن این گوشه این بچه‌ای که حاضر نیست هیچ رقم به دو تا حرف حساب گوش بده تمام ایام تو هیئته. خب این گوششو قلبشو در اختیار شما گذاشته. منبرم میگه این منبرم منبر امام حسینه. روزه امام حسین هم قلبشو نرم کرده. حالا شما میخواید چیکار کنی؟ چه استفاده کنی؟ بری تفسیر به رأی قرآن بکنی؟ و یجعل الخبیث و یرکمه. خدا یه سنتی داره و اون اینه که مشرکین وقتی یه جا همشون با هم دیگه جمع بشن همه رو نابود میکنه. بابا این آیه اینو نمیگه. برو تفسیر عربد بعد بچه اشکال میکنی. حالا الان همه مشرکین مگه اجتماع نکردن؟ چرا بس نابودشون نمیکنه؟ الان که فعلا داره مسلمانا رو نابود میکنه خدا. مگه مشرکین الان به جون هم دیگه افتادن یا مسلمان ها به جون هم دیگه افتادن؟ آقا این آیه اصلا یه پیام دیگه داره، این مربوط به اصلا عوالم دیگریه. برو حداقل تفسیر المیزان رو باز کن ببین چی داره میگه. اینجا میفرماید که اینا خدا چیز رو میپرستن که لا یضرهم ولا ینفعهم و اتخاذهم شفعاء عند الله. تازه میگه اینا شفیع ما، این مذهب اینا. قرآن آمده میگه که این چیزی که تو میپرستی نه نافعه نه زاره نه شفیع خداست. و مقتضا ذالک ان یکون المراد من کون الناس سابقا امتا واحده. این که آیه فرمود امت واحده بودن چون دین واحد دین توحید داشتن. مردم عربستان دین توحید داشتن چون دینشون دین حضرت ابراهیم و اسماعیل و اینها بود، ولی بعدن این امور داخل شد در دین، لذا اختلافشون اختلاف بعد العلم بود. فتفرقوا فریقین موحد و مشرک فذکر الله فیهم. حالا خدا یه نکته ای رو اینجا بخواد نقد کنه و اون نکته ظهور حق بر باطله که ان اختلافهم کان یقضی ان یحکم الله بینهم. خدا بین حق و باطل حکم خواهد کرد. چگونه؟ به اظهار الحق علی الباطل، به اینکه حق رو اظهار میکنه. حق که ظاهر شد باطل رفتنیست، چون باطل آن چیزیست که نیست. و فیه هلاک المبتلین و انجاء المحققین لکن سابق من الکلمت الالهیه. ولی یک کلمه سابقه بر این کلمه اظهار حقه که منعت من القضاء بینهم. اون کلمه چیه؟ این آیه است. ولکم فی الارض مستقرون و متاع الهین. خدا قرارداد نبسته که تا کسی ظلم کرد کن فیکونش کنه. این کن فیکون از اصطلاحات غلطه، چون کن فیکون یعنی باش میشود، کن فیکون که ما فارسی زبونا میگیم یعنی زیرو رو. حالا به اصطلاح خودمون خدا کسی رو زیرو رو نمیکنه. خدا بنا نداره که از طریق اسباب و علل فوق العاده حق و بر باطل ظهور بده. یه روز این کارو خواهد کرد. اون روزی است که بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد. اون روزه، اون روز که اون بیاد، اون مرد آخری که خدا در چنته خودش نگه داشته، اون وقتی بیاد کلمه حق ظهور میکنه دیگه، با خدا و کسی اونجا شوخی نداره. ولی کلمتو هیه قوله تا، ولی اون نمیاد. حالا خدا کنه بیاد ولی نمیاد. من خیلی فکر کردم دیدم که ما بیوگرافی ما، وقتی میگم جمع میبندم، ما متدینین منظورمه، ما متدینین که ما که اهل دین و دینداری هستیم، دیدم ما متدینین بیوگرافیمون بیوگرافی اهالی کوفه است. حالا هزار سال بگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، به زبان که نیست. اونا میگفتن ما اهل کوفه هستیم، حسین تنها نماند. شعار اهل کوفه هم این بود، گفتن ما اهل کوفه هستیم، حسین تنها نماند. 18 هزار تا نامه نوشتن بعد که اومد تنهامون، کاش تنها مونده بود. همونا بر علیه جنگیدن، چون از شام که سپاهی نیومد که، همین کوفیا بر علیه امام حسین جنگیدن. دیدن ما بیوگرافیمون بیوگرافی اوناست، تا وقتی که ما این بیوگرافی رو داریم اون نمیاد. اگر بیاد ما در سپاه مقابلش میستیم. یه فیلمی دیدم خیلی خوش آمد، سیاره میمون ها. حاصله ندارم ولی محرم فیلم تعریف کنم، ولی همین بیوگرافی ما رو تعریف کرده بود که وقتی که اون آمد، اون شخصی که قرار بود بیاد، همه بر همون کسانی که رئیس کل اینایی بودن که میگفتن عجل علی ظهورک، بر علیش اقدام کردن.
بله. ما از موقعی که این تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم که هر چی که به سمت جلوتر میره مثلا دیدینی بیشتر میشه، دینی ضعیف‌تر میشه.
ظاهر امره، باطن امر اینه که هر چی جلوتر میره حق بر باطل پیروز میشه. الان امروز یزید زنده است، امام حسین راه یزید الان راه پسندیده است یا راه امام حسین راه پسندیده است؟ الان بشریت راه امام حسین رو میپسنده یا راه یزیدو؟ بشریت کاری نداشته باش که من ظالم چی کار میکنم. بشریت چی؟ بشریت راستگویی رو میپسنده یا دروغگویی رو؟ بشریت ها، بشریت دیکتاتوری رو میپسنده یا آزادی رو؟ پس بشریت رسید به حرف جناب نوح. نوح رو مسخره کردن، هود رو مسخره کردن، انبیا رو سرشون رو بریدن، اما پیروزی اون در سریال جمونگه که اگه سپاه مقابل شکست بده جمونگ پیروز شده. در سریال حقیقی عالم اونی پیروز میشه که سخنش باقی میمونه. لذا امروز در عالم بشریت سخن انبیا باقی مونده. امروز شما اگه از مردم دنیا بپرسی آقا شما دیکتاتوری رو میپسندید، همه میگن نمیپسندیم. پس اون حرفی که جناب نوح چند هزار سال پیش گفت ان لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اون حرف امروز تو جامعه بشری جا افتاده. نه آره میپسندیدن، چون اوایل تاریخ بود، دیدن جامعه رئیس میخواد. تا اینجاش مطابق فطرته، جامعه رئیس میخواد، منتها ریاست معنیش عوض شد. رئیس القوم خادمه، رئیس یه قوم خادمه اوناست، اما رئیس شد شاه. بعد که شد شاه، یواش یواش شاه شد خدا. بعد فریاد میزد میگفت انا ربکم الاعلا، مینوش خدای خدایگان. این راهیه که همه افراد بشر رفتن. دین آمد که بگه آقا این رب شما نیست. لذا نوح نگفت نباید جامعه رئیس داشته باشه، گفت ان لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. آقای فرعون داد نزن بگو انا ربکم الاعلا، همه مقدرات شما دست منه. جامعه رو باید جامعه اداره کنه، تو هم یه فردی اون بالا باید نظارت کنی بران چی که مردم قبول کردن به عنوان قانون. پس اینا طبق فطرت خودشون میفهمیدن که نیاز به اجتماع دارن، اجتماع نیاز به رئیس داره. مگه میشه جامعه بدون رئیس؟ جامعه بدون حاکم اصلا نمیشه همچی چیزی. بدترین جامعه، جامعه یه هرج و مرجه، بهش میگن آنارشیسم. جامعه هرج و مرج بدترین جامعه است. الان افغانستان خوبه، آقا عراق امروز خوبه یا عراق زمان صدام؟ به طریق اولا عراق زمان صدام خوبه. چه عراقیه که هر روز 100 تا بمب توی بغداد منفجر کنه؟ بله، مرگ بر صدام. صدام هیچ کارش ممدوح نیست، اما میگه از سید ابن طاووس وقتی که تیمور فتح کرد اون بلادو، از علما یه سوالی کرد، اگر دلخواه جواب نمیدادن همه رو گردن میزد. سوال: حاکم کافر عادل خوبه یا حاکم مسلمان ظالم؟ هیچ که جرأت نکرد جواب بده. سید ابن طاووس نوشت حاکم کافر عادل. سید ابن طاووس، سید اهل مراقبه. در علمای اسلام بگردید بنزه یه دونه دستتون سید ابن طاووس اگه به قول خود علما پیدا کردین، من نمیگم، ما از علما بپرسین، از علمای بزرگ بپرسین چند سید ابن طاووس داریم. حاکم حکومت اگر کنار بره، جامعه هرج و مرج میشه، هر کس از یه گوشه سر بلند میکنه. حالا اینجا میفرماید که اینا پس انبیا پیروز شدن، پیروز تاریخ انبیان، پیروز کربلا امام حسینه. درسته امام حسین در کربلا کشته شد، ولی پیروزی با امام حسینه نه با معاویه. معاویه بناش این بود که ریشه اسلام بکنه. وقتی که صلح کرد با امام حسن، یه نفر بهش گفت تبریک بهت میگم پیروز شدی. موقع اذان بود، از مناره داشتن اذان میگفتن، گفت من پیروز نشدم، این پیروز شده. داشت میگفت اشهد ان محمدا رسول الله. گفت من وقتی پیروز میشم که صدای اینو از مناره بیارم پایین، اسم اینو از مناره حذف کنم. بعدم که اسرا رو آوردن کربلا، بعد و معاویه اصلا آدمی نبود که بگه بچم میخواد بشه رئیس. که معاویه دید این یزید یه آدمی که به درد این کار میخوره، سناریوی کربلا رو معاویه نوشته. به دلیل اینکه وقتی امام حسین به سمت مدینه، به سمت کوفه حرکت کرد، یزید بیچاره شد. خب الان اگه بخواد بره کوفه، اونجا حکومت تشکیل میده، یه قطب اونجا در مقابل شام ایجاد میشه. اینم که اون درایت و دهاء و شیطنت معاویه رو که نداره که بخواد اداره کنه. یه مشاور مسیحی داشت، پدرش مشاور معاویه بود، اومد به یزید گفت که اگه من یه حکمی از پدرت بهت بشه الان عمل میکنی؟ که پدرت الان زنده بشه یه دستوری بهت بده عمل میکنی؟ گفت آره. از تو جیبش یه نامه بیرون آورد، دید نوشته که زمانی که حسین به سمت کوفه حرکت کرد، به معاویه کی بوده، از قبل پیش بینی کرده، عبیدالله ابن زیاد و با حفظ سمت حکومت در بصره به حکومت کوفه منصوب میکنم. اینم به این نامه عمل کرد، عبیدالله فرستاد. عبیدالله ماجرای کربلا رو درست کرد. اگر عبیدالله نمیرفت کوفه، اصلا ماجرای کربلا ایجاد نمیشد. اون از قبل پیش بینی کرده بود، و از قبل پیش بینی کرده بود که چه کسی میتونه این سناریو رو اداره کنه، و اونی که میتونه جلوی امام حسین رو بگیره ابن زیاده. از قبل منصوبش کرده، سناریو رو معاویه نوشته، معاویه سناریو نوشته. و بعد وقتی اسرا رو آوردن در شام، یزید وقتی رفت بالای منبر گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. وحی نیامده، خبری نشده، هاشم فرزندان هاشم بودن با سلطنت بازی کردن. ما یه مبارزه با همدیگه داشتیم با فرزندان هاشم، اینا بازی کردن با حکومت، حالا امروز حکومت دست ما افتاده، ما میدونیم چیکار کنیم. بعد گفت ما انتقام کشته‌های بد رو گرفتیم. اینا اصلا برنامه‌شون از بین بردن اسلام بود. حالا الان یزید از بین رفت یا اسلام؟ همین امروزه، اون روز. خب از این دیگه، از این خرابتر دیگه نمیشه.
شما میفرمایید که اونطوری که ما فکر می‌کنیم الان نمیاد.
نه، من دو تا حرف دارم. من میگم این که ما خیال کنیم الان ما دیگه آماده ظهوریم، پس چرا نمیاد؟
آخه همین جوابش اینه که اتفاقا رمضان زمانی ظهور پیدا می‌کنه که جامعه خرابه. تازه الان بیاد ما بعد بفهمیم چقدر ازمون خرابه.
امام زمان وقتی میاد ما خیال می‌کنیم ما طرفدارانش هستیم، در حالی که وقتی بیاد ما مقابلش می‌ایستیم. و بعد متاسفانه یه عده از انسان‌هایی که ما فکر می‌کنیم اینا دین ندارن، اونا میشن یاران امام زمان. دقیقاً این داستان در زمان پیغمبر خدا اتفاق افتاده، حرف من نیست. در زمان پیغمبر خدا یهودی‌ها در تورات خونده بودن پیامبر رو، دقیقاً خصوصیات پیامبر رو می‌شناختن. میدونستن کیه، پدرش کیه، خصوصیاتش چیه، کی میاد، چه کار میکنه، کجا حکومت تشکیل میده. لذا اومده بودن نزدیک مدینه چون میدونستن پیامبر آخرالزمان اینجا حکومت تشکیل میده. اومدن زمینای اونجا رو خریدن، ساکن شدن در اطراف مدینه. سلام علیکم. بعد از اینکه پیغمبر خود و دائما در تاریخ هست که اینا مشرکین رو مسخره میکردن، یا اهالی مدینه رو گفتن شما بت پرستی، ما یاران پیامبر آخرالزمانی، عجل علی ظهورک، سینه میزدن میگفتن عجل علی ظهورک. بعد که پیغمبر اومد اون کفار مدینه شدن انصار رسول الله، این عجل علی ظهورکی ها شدن دشمنان شماره یک پیامبر. الان موضوع سخن اینه که بیوگرافی مهمه، آقا حق مهمه، بعد با بغض انداخت بیرون. تا وقتی با بغض این کلمه نمیتونم من فرق بزنم فکر کنم، نمیتونم حق و از باطل تشخیص بدم. تا وقتی فکر میکنم من حقم، دیگه نمیتونم فکر کنم شاید یه گوشه کارم هم باطله، باید من همیشه یه احتمال باطلی هم بدم. و بعد بیوگرافی مهمه، اگه من بیوگرافی خوارج رو داشته باشم، اگه امیرالمومنین بیاد من مقابلش میایستم. اگه من بیوگرافی اهالی کوفه رو داشته باشم، وقتی که امام حسین بیاد من مقابلش میستم. خب اونی که میره قمه رفته زده، گفتن آقا قمه نزن، گفته که من اصلا با قمه زنی کاری ندارم، دارم مثال میزنم. گفته بود امام حسین هم بیاد بگه قمه نزن ما میزنیم. خب این قمه زن یزیده، یعنی اگه امام حسین بیاد این جلوی امام حسین میسته، تو خب قمه برای کی میزنی؟ امام حسین هم بیاد بگه نزن ما میزنیم. یکی سر یه مسئله علمی که حالا نمیخوام جلسه رو مشوش کنم، یه مسئله علمی معروف الان، گفته بود من این مسئله رو قبول ندارم. گفته بود اگه امام زمان بگه چی؟ گفته بود اون امام زمانش رو قبول ندارم. خب این بیوگرافی خوارج دیگه، میگه علی یا حکم حکمیت بکن یا من قبولت ندارم، اصلا کافرت میدونم. مسئله بیوگرافیه. قرآن کریم داره بیوگرافی نقل میکنه، میگه آقا بیوگرافی مشرک اینه که یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، چیزی رو میپرسته که نه نفع داره نه ضرر. این بیوگرافی مشرکه. حالا بنده اگه این بیوگرافی رو داشته باشم مشرکم. فرمود که خدا برنامهش این نیست که حق و بر باطل پیروز کنه در تمام دورانها. خدا برنامهش اینه که لکم فل ارض مستقرن و متاع الهین، تا یه جایی مهلت داده، انسانها رو دستشون رو باز گذاشته به قدم اختیار، یا شرک رو انتخاب کنن یا توحید رو. خب برای همینه که اومده این حق از باطل ممیز کنه. اینا خودشون این شرک رو ایجاد کردن، اینا موحد بودن. چرا؟ اینا موحد به دین حضرت ابراهیم بودن. ببین اینا مثل ما مشرک شدن. بیوگرافی که پیدا کردن مثل بیوگرافی ماست. اول گفتن امام حسین، بعد یواشاش امام حسین شد علم، یواشاش امام حسین شد درخت. من دیدم یه از این هیئتی های تیر تهران بودو بودو شب عاشورا داره میره، گفتم کجا میری؟ عجله دارم کجا. یه درختی هست توی دوغوزآباد داره گریه میکنه، میخوام برم اونو ببینم. خب تو الان حقانیت آقای هیئتی تیر، حقانیت امام حسین برات این شده که بلند شی بار سفر رو ببندی شب عاشورا بری که یه درختی داره گریه میکنه. یعنی حقانیت امام حسین داره گریه درخته. ما هم گریه درختو دیدیم. ما تو خونهمون یه درخت مو داشتیم گریه میکرد، درخت مو گریه میکنه. نمیدونم اونایی که دیدن حتما درخت مو، درخت مو وقتی که آب میریزه باشه یه جهش که مثلا لطمه میخوره از اونجا آب میاد. ما گریه درخت رو دیدیم. حالا تو حقانیت امام حسین رو با گریه درخت میخوای ثابت بکنی؟ یواش یواش وقت اون درخته میشه ابزار پرستش. مثل همین طول تاریخ که بوده دیگه، علم تکیه فلان و نخل نمیدونم تکیه بهمان و در چوبی امامزاده کجا و اینا. مصداقای ساده شه، مصداقای یکم پیچیده ترش که ما نمیفهمیم، اون شرک باطنیه که ما داریم. ما شرک داریم به کربلا رفتن، شرک داریم به مکه رفتن، شرک داریم به دعا، شرک داریم به نماز شب. تا وقتی که ما شرک داریم، اینا مصداقای ریز ترش که انسان خودش متوجه نمیشه. ما خیال میکنیم دعا کارسازه، در حالی که خدا کارسازه نه دعا. بله باید دعا کن. ما خیال میکنیم نماز شب حرکت میده، در حالی که خدا حرکت میده نه نماز شب. بله باید نماز شب. ما فکر میکنیم مکه رفتن کارسازه، خدا کارسازه، بله البته باید رفت مکه، ولی یه جایی هم نباید رفت مکه. حالا باید رفت مکه یا نباید رفت مکه؟ هر انسانی در طول زندگی یه بار مکه رفتن بهش واجب، اون باید بره، ولو این سازمان محترم حج 10 میلیون تومان ازش پول بگیره، این باید بره دیگه. بیچاره اونا که مستطی شدن، حالا الان دیگه مستطی نیستن، حالا باید برن. چون یه بار مستطی بشی بعد اینجوری که این پول میگیره که هیچ کی یعنی هیچ کی نه، خیلی‌ها نیستن مستطی. 10 میلیون تومان برای یه حج. خب حالا میخواد یه حج رفته یه بار دیگه بره. البته دیگه حج واجب نمیبرن دوبار. این یکی کارهای خوب اینه. آقا 10 میلیون تومان میخوای بدی؟ من یه خانواده رو میشناسم، یه زنه با 4 تا بچه با پول یارانه زندگی میکنه. پول یارانه چقدر میشه؟ 5 نفر. یعنی تمام دارایی این خانواده 5 نفری، یه زنه که شوهرش از دنیا رفته، با 5 تا 4 تا بچه 5 نفر با پول یارانه. تازه این مثلا خوبشه. خب اون پول حج تو بده به این. یه نفر میخواست بره حج، دیده بود که یه زنی سیده ای داره یه مرغ مرده پاک میکنه. گفته بود این مرغ مرده است. گفته من بچه هام چند روز غذا نخوردن، در حال اضطراری، الان برای ما این حلال خوردنش. میگفته بود لباستو بگیر، لباس عربی، دامن لباستو بگیر. این لباسش اینجوری گرفته بود، تمام این پولایی که برای سفر حج میخواست مصرف بکنه ریخته بود تو دامن این زن، برگشته بود. بعد از اینکه برگشته بود به شهر خودش، حجاج اومده بودن، هر کی اومده بود خونه این بهش تبریک سفر حج گفته بود. تو تبریک میگی، مثلا یکی میگفت تو منا دیدیمت، اون میگفت تو عرفات دیدیمت، اون یکی میگفت تو نمیدونم کجا دیدیمت. من هر کی میبینه میگه تو پیتزا فروشی یادت بودم، یکی میگه تو ساندویچ فروشی، گفتم این شانس ما از یاد تو کربلا و مکه یادشون ما ساندویچ فروشی یادمونست. ما خب برای اینکه این بچه ها درس بخونن از طریقه پخت پیتزا رو سر کلاس میگیم، برای اینکه درس بخونن که خستگیشون در بره. یه وقتی میبینم خوابن، طریقه پخت پیتزا رو میگم که خوابی دارشن و بتونم بگم علیون مبتداز قائمون خبره. حالا بچه ها میگم ما تو پیتزا فروشی هستیم. بعد این تعجب کرده بود، در عالم رویا بهش گفته بودن که ما به خاطر این خدمتی که کردی تا قیامت یه ملکی رو مأمور کردیم به جای تو میره حج در ایام حج، حالا خواستی برو نخواستی نرو. این داستانه. یکی از علما در زمان خود ما، همین کارو کرده بود، پول سفر حج شده بود به یه فقیری. در عالم رویا رسول خدا بهش گفته بود که چی میخوای؟ به خاطر این کاری کرده بود. گفته بود چی میخوای؟ گفته بود که یه دنیایی میخوام که آخرت هم باش آباد کنم. حالا من اون آقا رو ندیدم، اون بزرگ مردی که ایشونو دیده و این داستانو نقل می‌کرد، میگفت فقط زندگیش میگفت تماشایی بود. شما ببینید در چه، و میگفت در اوج ایمان. خب یه موقع میگن المال و مادت و شهوات، یه کسی به من پول بدن من از دین خارج میشم، اما یه کسی هم پول داره هم دین داره، پیغمبر خدا یه دنیایی بهش داده بود که آخرتش باش آباد کنه. چه زرنگم بوده، چه دعای خوبی کرده. دنیایی که حالا ما اگه بگیم دنیایی که آخرت باش آباد کنم، به اون فقر میده. شما با فقر آخرتت آباد میشه. این دعات مستجاب شد دیگه، فقر. اونایی که دارن از اون کتاب چک میکنن، از للمفسرین نقل و رد اقواله. من بنا دارم نقل و رد اقوال رو نخونم مگر اونجایی که یه فایده داشته باشه. آیه بعدی، یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یکی دیگه از ظلم های مشرکین رو این آیه بیان میکنه. اگه خاطر مبارکتون باشه جلسه پیش گفتیم که این سلسله آیات پیرامون نظرات مشرکینه. اینا گفتن که یکی دیگه از مظالمشون این بود که میگفتن لولا انزل علیه آیتون. جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم این حرف خودش در کمال بیادبیه که آیه مثل قرآن نازل شده که انه به قول فرمایش علامه معاذ الله، مثلا این یه حرف هزلیه، یه حرف بیخودیه، مثلا لغویه، حالا اینو که ولش کن، یا آیه دیگه چرا بهش نازل نمیشه؟ علامه فهمید این طرز بیان، شما طرز بیانو ببین، لولا انزل علیه آیتون، که نه این هیچی نیست، این که حالا به درد نمیخوره، چرا یه آیه دیگه نازل نمیشه؟ این شیوه بیانشون بود. لذا علامه فرموده که این عبارت که اینا به کار بردن، تکرار کردن انکار امر قرآنو، و امکان طلب و آیت اخرى، گرچه یه آیه دیگه ای دارن طلب میکنن، اما این شیوه بیان، قالوه و ازراعن و تحقیرن لامر القرآن و استخفافن بهی، دارن قرآن تحقیر و مسخره میکنن و خفیف میشمرن، تحقیر و تخفیف میکنن قرآنو. چرا؟ لعدم، میگه اصلا آیه نیست این که تو آوردی، چرا یه آیه ای نازل، پس این چیه؟ این حرف کجا گفته میشه؟ آقا ببخشید من به شما نگاه نمیکنم، تراز چشمم این وره، عذرخواهی میکنم، به حساب بی ادبی من نذاری، به حساب تراز من این وره نگاه میکنم، راحت تر میکنم. حالا هفته پیش حاج آقا گیر من افتاده بود، نمیش به شما نگاه میکنم، یه جای جسی از مدار دیدم من خارجی، عذرخواهی میکنم، مداری دیدم از ایشون شروع میشه، بینه تا اینجا هم نیست، این وری هم نمیتونم بشنم، حواسم پرد میشه این وری. آخه میگن که گوینده باید به همه به طور مساوی نگاه کن، نمیشه اینجا تو این جلسه که به همه به طور مساوی نگاه کرد. که انه این قرآن اصلا آیه نیست، چرا یه آیه ای نازل نمیشه؟ پس جاهل این چیه؟ امرؤ القیس وقتی قرآن نازل شد رفت معلقات سبع از پرده کعبه کند انداخت دور، تو چطور میگی این آیه نیست؟ ما که فارسی زبانیم، وقتی شعر حافظ رو میخونیم تفاوت شعر حافظ و فنیش رو نمیفهمیم، توضیح هم شاید برای کسی نتونیم بدیم، ولی در فطرت خودمون، در فطرت فارسی زبان خودمون، ما میفهمیم حافظ فرق میکنه با شعر تخت حوزی. خب خیلی فرق داره شعر حافظ با شعرهای دیگه. اینا میفهمیدن چون عرب بودن، میفهمیدن این کلام بشر نیست. علتش هم اینه که این همه قرآن تحدی کرده، یه دونه تاریخ نقد کرده که یه دونه آیه آورده باشن، میگه یه آیه مثل قرآن، یه سوره مثل قرآن بیارید، 10 تا آیه مثل قرآن بیارید، و تلاش هم کردن، پولهای هنگفت صرف کردن، رفتن ساکن شدن در مناطق خوش آب و هوا در طائف، پولهای فراوان خرج کردن. اون وقت همین آدمایی که میدونن که این قرآن حقه با این بیان میگن یا آیه دیگه بیار، این که نشد، یعنی این که معاذالله، این که کشکه، یه چیز دیگه بگو. لذا الله میفرماید اصلا آیه حساب نکردن. و دلیل و علیه قوله، حالا این طرف خدای تعالی میفرماید فقل انما الغیب عند الله ولم یقل قل کما قال فی سایر الآیات، فقل گفت، این فای سببی است. علامه فرمد گفت فقل، نگفت قول، کما قال فی سایر الآیات که انهو یقولو و یطلبون من که آیتن اخرى، پیامبر از تو یه آیه دیگه طلب میکنن، غیر مکتفین به قرآن، به قرآن اکتفا نمیکنن، قرآن آیه نمیدونن، ولا راضی نبهی، به قرآن راضی نمیشن. فاذا لم یکتفو بهی آیتن، حالا که اینا اکتفا به قرآن نمیکنن، فقل، این فا که اومده معنی رو عوض کرده، بودن فا و نبودن فا فرق میکنه، میفرماید این فا که میاد نتیجه جزای جمله قبلیه، یعنی ترجمهش اینجوری میشه، حالا که اینا اینجوری میگن پس در جوابشون بگو انما الآیات من الغیب، آدمی که قصد هدایت نداره باید باهاش مثل خودش حرف زد، قرآن که دست من نیست، میاد با من بحث میکنه مفصل، منم اون چیزی که میدانم میگم، اونم هدایت نمیشه به من، چه من که هدایت نمیکنم که، قلب آدما که دست من نیست. آقا شما یه سوالی کردین، منم جوابشو گفتم دیگه، من بیشتر از این چیزی نمیدونم. من یه روز اومدم اعتکاف همونجایی که شما هستین، نمیخوام اسمشو بگم، سر یه موضوعی همین اتفاقی ما اومدیم یه تماشایی بکنیم، با آقای فرخ اومدیم یه تماشایی بکنیم، یه احوالی بپرسیم، یه بحثی در گرفت، ما هم یه چیزایی گفتیم، یه بزرگواری هم اونجا بود، یه چیزایی ایشون گفت و من دیدم دیگه داره مجادله میشه، گفتم آقا بنده حرف خودم زدم، شما فرمایشات تو فرمودی، اینا هم شنونده بودن، دیگه بیشتر از این بحث لازم نیست، چون من دارم میگم که جیوه فلز است، هر فلزی حادیث، پس جیوه حادیث دیگه، استدلال دیگه. حالا تو اگه قبول نداری جیوه فلز است، خودت برو مطالعه کن. تو هم داری میگی جیوه فلز است، اقیانوس آرام در نیم کره جنوبی واقع شده، پس آمریکا، مرگ بر آمریکا. این سه تا به هم دیگه ربطی نداره، گرچه تک تک اینا ممکنه همه جملات درستی باشه، ولی این مقدمه به اون مؤخره ربطی نداره، مؤخره هم به نتیجه ربطی نداره دیگه. من چه بحثی بکنم وقتی تو پافشاری میکنی روی حرف خودت؟ پیغمبر اینا این حرفو میزنن، تو هم بگو انما الغیب دست خداست. تو میگی یه آیه دیگه بیار، مگه دست منه که آیه بیارم؟ المختص بالله. و این عجیبه این آیه. حالا شما ملاحظه فرمایید، یک مطلب بسیار عمیق تفسیری هست، نمیتوانم الان جا بندازم چون خودم نفهمیدمش. و اون مطلب عمیق تفسیری اینه که آیات قرآن در دل آیات یه تفسیری داره، به طور منفرد و جدا یه تفسیر دیگه داره. الان این آیه تفسیرش این بود، شما این یه تیکش رو از توش بکنین بیارین بیرون. انما الغیب لله، انما الغیب لله، این معنیش چیه؟ ترجمه فارسی کنیم. انما الغیب لله، انما کارش حصره، الغیبم الغیب یعنی کل الغیب، الف لامش الف لام استقراقه، یعنی تمامی غیب فقط از آن خداست. یه جای دیگه میگه انما العلم عند الله، علم فقط و فقط نزد خداست. ما 40 سال از عمرمون گذشته، گفت 40 سال شده، بچه‌ام به من میگه ننه به باباش، کیف میکرد که بزرگ شده فهمش باز شده. اون وقت مرحوم شبستری مثنوی گلشن راز رو در 13 سالگی نوشته. شما بخون ببین، اصلا تعجب نمیکنی، همه علمای بعد از شبستری متعینن تو این مثنوی گلشن راز. شروعی که برای این مثنوی نوشته شده، اون طرف به زبان شعر، اون چقدر عاقل بوده، حاکم هم بوده، حاکم عاقل هم مگه پیدا میشه؟ حاکم بوده، حاکم یکی از شهرها بوده، با زبان شعر چند تا سوال پرسیده، به همون وزن جواب شعر داده، و چه جوابهایی داده و چقدر عمیق، در حد یک عارف پخته. مثلا انگار که سید حیدر آملی جواب داده، انگار مرحوم حاجی سبزواری جواب داده، انگار ملا صدر جواب داده، انگار علامه طباطبایی جواب داده. میگن 13 ساله شده، میگن نمیدونم، میگن 13 ساله بوده اینو جواب داده. این علم دست خدا نیست؟ مگر میشه آدم در 13 سالگی همچین چیزی رو جواب بده؟ شبستری مثنوی گلشن راز از عالی ترین کتاب های عرفانی هست. عطار که در عالی ترین مقامات، در عالی ترین مقامات. نمیدونم چرا زنده من رفت اینجا، هیچ ربطی به موضوع نداره. خواستم شبستری بگم، آره از این میخواستم بگم. حالا ربطشو فهمیدم، خود اولش ربطشو نفهمیدم، یه غیبی گفتم بی ربط، بعد ربطشو فهمیدم. عطار یه بیتی داره، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. این ربطش این بود که میخواستم بگم شعراش در این حده. اون وقت این شعر رو مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، که علما همه در کتاباش گیر کردن، یه گونی از تلفاتش رو ریخته تو دجله، این چند تایی هم که مونده تا آخر عمر علما رو گرفتار کرده، با استاد احمد کربلایی استاد آقای قاضی، یه طلبه زرنگی این شعر رو از ایشون سوال کرده، ایشون در شعر این شعر یه جوابی داده، جواب اینو برده داده با استاد احمد کربلایی. استاد احمد کربلایی جواب ایشونو رد کرده، این ردش رو گرفته آورده داده به آقای عاشق محمد حسین اصفهانی، ایشون اون ردیه رو رد کرده، دوباره اون ردیه رو برده پیش عاشق محمد، 3 بار این رفت و برگشت شد. بعد علامه طباطبایی بین این مثل که 7 نام است، 3 بار ایشون نوشته، 4 بار ایشون آخر سر مرحوم استاد احمد کربلایی عاشق محمد حسین رو کشیده سمت خودش، از فلسفه به عرفان کشوندتش. علامه طباطبایی هم محاکماتی داره، اینا با یه در تحت یک جلد کتاب چاپ شده، مرحوم علامه تهرانی اینو چاپ کرده، این 7 نامه رو به اضافه محاکمات علامه طباطبایی که ایشون هم حکم کرده بین این دوتا بزرگوار. خواستم بگم که این مثنوی گلشن راز در حد این بیت عالی عطاره، که میگن عطار جز عالی ترین مقامات. اینجا میفرماید که انما الغیب لله، غیب فقط و فقط از آن خداست. چیزی که ملک خداست نباید رفت سراغش. اگر خودش داد داد، اگر نداد من میخوام برم چشام بکنم تو سوراخ کلید غیب. وقتی اگر از تو سوراخ کلید یه دونه چاقو کردن تو چشم، یه دونه میخ کردن تو چشم چی؟ و حالا اگه نکردن من دزدی کردم چی؟ که مردم همه عاشق غیبن. ما به چه غیب چه ربطی داریم؟ ما اتفاقا یکی از نعمتهای خدا بر ما اینه که غیب نمیدانیم. اگه غیب بدونیم بیچاره میشیم، مثلا بدونیم که بابامون فردا میمیره دیگه، ما میتونیم اینجا با آرامش بشینیم درس تفسیر بخونیم. اصلا بیخبری خودش یک نعمت بزرگه. البته دو تا بیخبری داریم، یه بیخبری داریم مال من خنگیه، این بیخبری خیلی خوبه، قلت شعوره که نعمت بزرگی. یه بیخبری هم از اون بیخبری دیگریه، بیخبر شو که خبرهاست در این بیخبری. یه بیهنری من هم، من هیچ هنری ندارم، یه بیهنری بیهنری که بیهنر شو که هنرهاست در این بیهنری، بی سمر شو که سمرهاست در این بی سمری. یه بیخبری از اون خیلی خوبه، اون توحیده که وقتی انسان بهش برسه بیخبر از عالم آدم میشه. من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه کل میشه، لسان ظاهر و لسان باطن و لسان تفکر و هیچ چیزی در لوع دلش نیست. این توحید. پیغمبر خدا منتظر رسیدن فاصل بود. پیغمبر میگه صبر کنید، غیب که دست من نیست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، صبر کنید منم صبر میکنم. علامه میفرماید از اینجا معلوم میشه که علامه منتظر یک پیغمبر، منتظر یک آیه فاصل بود. و ازا ازغنا الناس رحمتا من بعد ذراء مستهم ازا لهم مکرون فی آیاتنا. باز تکرار این که درسته داریم راجع به مشرکین حرف میزنیم، داریم بیوگرافی خودمونو میخونیم. یه خصوصیت دیگه شون این بود که ازا ازغنا الناس رحمتا من بعد ذراء مستهم، وقتی که بعد از یه گرفتاری یه رحمتی نصیبشون میشد، ازا لهم مکرون فی آیاتنا. علامه میفرماید که مضمون الآیه و این کان من المعانی العامه الجاریه فی اغلب الناس، این آیه مخصوص همه مرد، غالب مردم هم اینجوریه، یعنی بیوگرافی انسانه این آیه. فی اکثر الاوقات، غالبا اکثر آدما همینجوریه، این آیه داره بیوگرافی آدمو میگه. فان الفرد من الانسان، آدما لا یخلو ان یمسه سراء بعد از ذراء، همیشه اینطوریه که یه مصیبت‌هایی بهشون نازل میشه و بعد مصیبت میرود و یک آسایشی پشت سر مصیبت میاد. قلما یتفق ان لا یتکرر فی حقه ذلک، کم پیش میاد که این اتفاق در زندگیش تکرار نشه. این مخصوص قالب آدم هست. ولی سیاق آیه تعریض مشرکینه، میگه مشرکین هم اینجوری هست که وقتی این حوادث براشون اتفاق میفته، مکرهم فی آیات الله، نه تنها از این درسی نمیگیرن بلکه شروع میکنن به مکر کردن در آیات خدا. و دلیل علیه قول قوله، و ادامهش میگه که بهشون بگو قول الله اسرع و مکرن، بگو خدا اسرع و مکرنه. فقط کانن نظر و معتوفن علی مکر طائفتن خاصه و هم المخاطبون. لذا این آیه مخصوص این گروه مشرکینه. هیسوکان و یمکرون به آیات السراء و الذراء بعد از ظهورها و من مکرهم مکرهم فی القرآن الذی هو آیه الهیه، بعد از این ذرایی که داشتین در دوران جاهلیت نسیم رحمتی وزیده، اون قرآنه. اذا ازغنا الناس رحمتن یعنی قرآن، من بعد ذراء مستهم یعنی دوران جاهلیت. شما بیوگرافی دوران جاهلیت رو بخونید ببینید انسان در این چند دوران چجوری میتونه زندگی کنه، دورانی که یکی از محاسنشون زنده به گور کردن دخترانه، یکی از محاسنشون. اشعارشون رو که انسان میخونه تعجب میکنه، مثلا یه شعر داره در متن خودشون میگه، الان میخوای خودت متن کنی چی میگی؟ میگه ما دعا دزدی میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم از داداشمون دزدی میکنیم. همه میگفتن احسنت، این میخونده شعر و شاعره، گفته ما دزدی میکنیم، همه میگفتن احسنت غارت میکنیم، گفتن احسنت. بعد میگفته کسی رو پیدا نکنیم داداشمون رو غارت میکنیم، گفتن احسنت. این افتخاراتشون بوده. شما فقط این معلقات صعب رو بخونیم ببینید چیه. این معلقه اولش، ببین که در افتخارات خودش من الان نمیتونم بخونم شعرش. آقای امرؤالقیس، قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی. این قصیده اولش مال امرؤالقیس، اون که شاید مثلاً تو مغنی میاره، این آقایون که مغنی رو عوض کردن حذفش کردن. فمثل که رو بخون ببین چی میگه در افتخارات خودش. همین مثل که شو گفتم بقیه شما پیدا کنی. یه جا گفته بودم رفته بودن گشته بودم پیدا کرده بودن، گفتم این همه کتاب من گفتم، حالا این یه دونه فهمید. همون از این بچه های دبیرستان رفته بود معلقات صعب رو پیدا کرده بود که ببینه این چی گفتم من، این چی بوده، چه نکتش چی بوده. همش از مثلا سر و روی شطرش و مثلا یال و کوپال اسبش، عرضم به حضور شما که از بر و با روی معشوقه و البته از لحاظ ادبیاتی در اوجه ها، هنوز در سال 2013 کسی بخواد استشهاد ادبی بکنه باید به اون شعرها استشهاد کنه، ولی از لحاظ محتوا خالی خالی، هیچ محتوایی نداره اشعار جاهلیت، فقط یه بیت دارن که میارزه، ارزش داره، بهترین شعرم هست. پیغمبر خدا در تمام تاریخ زندگیش یه بیت شعر بیشتر نخونده، اونم یه مصرعش رو خونده، بلکه نگن شاعره، هیچ نه شعر گفته پیغمبر نه شعر خونده، فقط یه شعر رو پیغمبر خونده، احسن و قول قالت العرب، این فرمایش پیغمبر خداست، بهترین سخنی که عرب گفته این بیته، کلمت و لبید، لبید میگن غلط، لبید، کلمت و لبید، علا کل شیء ما خلا الله باطل، همه چیز غیر خدا باطل است. مصرع دومش هم اینه که و کل نعیم لا محاله زائل، همه نعمت ها زائل است. همین آیه قرآن، کل من علیها فان، احسن کلمت قالت العرب، بهترین سخن عرب این قول لبید شاعره. شما اینو بذار کنار بقیه شعرها رو برو نگاه کن، اون وقت اینا بعد از این دوران جاهلیت قرآن می‌فرماید که فاذا ازقنا الناس رحمتن، باران رحمت قرآن وزیده، من بعد ذراء مستهم، بعد از اون گرفتاری‌هایی که شما رو لمس کرده بود دوران جاهلیت، اذا هم لهم مکرون فی آیاتنا، به جای اینکه از این باران رحمت استفاده کنن شروع کردن در بر علیه این باران رحمت مکر کردن. عجیبه این انسان، خدایا ما رو به حال خودمون واگذار نکن. ما هم مثل همیناییم دیگه. ازاغهم الله و ایاهو بعد از ذراء الجهاله، بعد از اون ذراء و سختی جهالت دوران جاهلیت، خدا باران رحمت قرآن رو بهشون نازل کرده. و شمل از زن کل عیشه و زلته، سختی زندگی، ذلت، تفرقه، تباعد قلوب، دیگه تباعد قلوب از این بالاتر که بگه ما میدزدیم، اگه کسی به نگه از دادا شما میدزدیم، خب این یعنی فقط فهم فکرش دزدیه، حالا با داداش شما اگه دست تو دست هم دیگه میده، چون میخوام برن خونه همسایه رو بدزدن، اگه خونه همسایه رو زدن اون وقت خونه داداششو میزنه، امنیت در این جامعه پیدا میشه که انسان افتخار خودشو در دزدی از خانه برادرش بدونه. میگه ما بعد از اون دوران به شما یه همچین تباعد قلوب و بغضائها، بغضائش این بوده که یه خون ریخته شده بوده 100 سال میجنگیدن، یه خون ریخته شده بوده 100 سال میجنگیدن، دو تا قبیله با هم جنگ داشتن، اومده بودن که آشتیشون بدن، اتفاقا یه جوانی اونجا سرفه کرده بود، اون یکی ها گفت تو اهم به قبر پدرت، جنگ شد یه جوان کشته شد سر یه دوران جاهلیت، یه نفر کشته شده بود 100 سال دوتا قبیله با هم می جنگیدن. شما ببین چه وضعی، آدم الان بنده با شما دشمن باشم بهتریه با آرامش سرام بذارم رو بالش، من از آرامش آزار همسایم سرام رو بالش بذارم، یا فکر کنم که الان تا من به خوابم میرفته ماشین من رو تو پارکینگ پنچر کرده خط انداخته، که آسایشم سلب میشه دیگه. اینا آسایش زندگی نداشتن. میفرماید بعد از زن کل عیش، اون زندگی سختی که داشتن، ذلتی که داشتن، تفرقه، تباعد قلوب، انقدر ذلیل بودن که وقتی خبر رسید به ببینن چقدر ذلیل بودن. خبر اسلام وقتی که وقتی نامه پیغمبر خدا به خسرو پرویز رسید، خسرو پرویز دو نفر رو یه پیک فرستاد پیش پادشاه یمن، سربازم نفرستاد، گفته دو نفر رو بفرست برن اینو دست بسته بیارن. ببین چقدر شهر هرت بوده. خب میگم مگه شهر هرته؟ شهر هرت بوده دیگه که این فکر میکرده که دو تا سرباز الان بفرسته بره پیغمبر خدا رو دست بسته بیاره. اینطور یعنی تازه نوکر پادشاه ایران نبودن، پادشاه ایران در یمن پادشاهی بوده، تمام عربستان زیر نظر یمن بوده، یمن خودش پادشاه یمن از استانداره ایران بوده. اما وقت بهم میگه دو تا سرباز بفرست برن اینو دست بسته بیارن، ببین چقدر اینا ذلیل بودن. ذلت، تفرقه، جهالت، دوری قلوب، بغض و کینه. حالا قرآن آمده شفاء فی الصدور، اخوت، برقراری اخوت و باران رحمت، سعادت دنیا، سعادت آخرت. فهم یمکرون بهی، یه بار میگن ائت به قرآن غیر هازا، یه قرآنی غیر از این بیا او بدل هو، یه بار میگن لولا انزل علیه آیت من ربه. چقدر این بشر عجیبه، مثل که ما داریم ملامتشون میکنیم. خدای ما ملامت میکنیم ولی ملامت نمیکنیم ما. آخه ما را بلکنه همینجوری هست، داریم بیوگرافی خودمون رو میخونیم. در نهایت میفهمید که ازا ازغن الناس عبر عن الاصابه بالازاقه. خیلی تعبیر زیباست، ازاقه یعنی چشاندن. نمیگه وقتی عصبن الناس رحمتن، میگه وقتی ازغن الناس رحمتن، وقتی یه رحمتی رو به مردم میچشانیم. میگه چون اشاره به این میکنه که رحمت لذت داره، به رحمت و عنایه بالقله فان الذوق یستعمل فی القلیل من التغذی، رحمتا من بعد ذراء مستهم و تعبیر به رحمت فی موضع سرال الاشاره الا انها من الرحمت الالهیه من غیر ان یستوجب ذلک. از این تعبیر رحمت بعد از ذرا معلوم میشه که لیاقت این رحمت هم ندارن. وقتی که ما بعد از سختی ها رحمتی رو بهشون میچشونیم که لیاقت این رحمت هم ندارن، فکان من الواجب علیهم ان یقومو به حقهی، لازم این رحمت اینه که حق این رحمت رو ادا کنن. و یخضعوا لما تدعو الیه الآیه، و آنچه که این آیات به اون دعوت میکنن خاضع بشن در مقابلش. اینا به چی دعوت میکنن؟ توحید، شکر نعمت. ولکنهم یفاجئون بغیر ذلک، چون ازای فجایع است، مفاجعه است تفسیر کرده. اینا با چیز دیگه برخورد میکنن، چیکار میکنن؟ ازا لهم مکرون فی آیاتنا. این ازا که میاد خیلی جالبه، میگه ازا لهم مکرون فی آیاتنا، معنیش این میشه که تا رحمت میاد بدون هیچ فکر و فاصله اینا مقابله میکنن، چون ازای فجایع است. یعنی حتی تعامل نمیکنن، به این نگاه نمیکنن، گوش نمیسپارن، فکر نمیکنن، به قلبشون نمیسپارن، اصلا سپر کردن قلبو، تا آیه میاد مقابله میکنن. این اضافه تفسیرش اینه. چقدر قرآن قشنگه، چقدر ادبیات عرب خوبه. سوء استفاده. ترجمه نمیشه کرد ازارو اینجا. مفهومش این توضیحاتیست که گفتم، یعنی انگار که قلب اینا سپره، هیچ این آیه تو قلب فرود نمیره. به محض وارد شدن آیه اینو، از این عجیبتر اینه، از این عجیبتر اینه که میگه ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی است ازم. یعنی چی؟ هیچ پیامبر نیومد الا اینکه مسخرش کردن. این عجیبش اینجاست که یه من استقراقیه داره. آخه 124,000 تا پیغمبرن دیگه، ممکنه انسان بگه خب بالاخره 4 تاشون رو مسخره نکردن دیگه، ولی 4 تا در ضمن 124,000 تا نمیشه اثبات، میشه نفی. اما آیه میگه ما تعتیه من رسول، هیچ پیامبری، این منه که سر رسول میاد نشون میده همه پیامبرا رو مسخره کردن. اینو مقدمه گفتم، اون عجیبه، هنوز این عجیب نیست. عجیب اینه ما تأتیه من آیت الا کانو به آیه است، از اون هیچ آیه ای نیامد الا اینکه مسخره کردن. من استقراقی نشون میده یعنی تمام 6600 آیه قرآن مسخره کرد، هر حرفی پیغمبر زد مسخره کردن، هر معجزه ای آورد مسخره کردن، هر نشانه ای دیدن مسخره کردن، همه آیات الهی رو مسخره کردن، هیچ آیه الهی نیامد. کی این کارو میکنه؟ کی این کارو میکنه؟ کسی که موضع داره، کسی که موضع داره این کارو میکنه. یعنی چی؟ یعنی آماده است که هر چی گفتی انکار کنه. این کارو میکنه. و الا اگه کسی موضع نداشته باشه آیه رو اول گوش میده بعد مسخره میکنه. از این ازای فجائیه معلوم میشه اصلا گوش نمیدادن، فکر نمیکردن، نمیپذیرفتن، از اول موضع داشتن. ولی ازا اینجا نمیومد. این ازا خیلی داره حرف میزنه، پیام داره میده. این ثمره ازای فجائی است. ازای فجائیه توی ادبیات ازاییه که یک امر ناگهانی رو نشون میده، یک امر بلافاصله رو نشون میده، یک امر غیرمنتظره رو نشون میده. نشون میده این ازا که هر آیهی میومده اینا بدون هیچ فکر و پذیرشی آیه رو رد میکرد. این که دست خودشون نبوده مطلقا که نمیشه دست خود انسان نباشه، اما که انسان در مسیر عناد یه مسافت زیادی رو بره جلو تا جایی که ذاتش زیر رو بشه که دیگه اصلا نتونه حقو بپذیره. بله، پس به این معنا که خودشون مسیر عناد رو رفتن جلو، دست خودشون بوده. به این معنا که اصلا این بنا دگرگون شده، دست خودشون نبوده. پس یفاجئونه به غیر ذالک، یعنی این که المیزان رو نمیشه ترجمه کرد. باور کرد این آیت قرآن نمیشه ترجمه کرد، المیزان رو نمیشه ترجمه کرد، اصلا نمیشه ترجمه کرد، عربی رو نمیشه ترجمه کرد. بعد عربی بخوانی عربی بفهمی. فامر الله نبیه ان یجیبهم به قولهی. حالا پیامبر مأمور شده که با اینا اینطوری حرف بزنه، بگه شما کلک میخواید بزنید، مکر میخواییم بکنید، قول الله اسرع و مکر، بگو مکر خدا سریعتر از مکر شماست. ببین شما یه موقع یه مأمور اطلاعاتی رو در جبهه میفرستین که بره مواضع دشمن رو شناسایی کنه. خب حالا اون مأمور اطلاعاتی میره مواضع دشمن رو شناسایی میکنه، یه راهی رو برای حمله به دشمن پیدا میکنه. شما الان دارید مکر میکنید دیگه، مکر این حیله است، یعنی چاره است، این یه چاره است که میخوای به دشمن حمله کنی. حالا شما فرض کن که خود اون مأمور اطلاعاتی خودش مأمور دشمنه، الان با دشمن دست به دست هم دیگه دادن، داره این نیروی نظامی رو میبره توی یه دره‌ای که از اون طرف سپاه دشمن به این نیروی نظامی حمله کنه. الان این نیروی نظامی خیال میکنه که داره مکر میکنه، ولی اون طرف مقابل چیکار کرده؟ اون یه مکر دیگه داره، دو تا مکره یا یه مکره. همین مکری که این داره تصور میکنه که حیله و مکر من است برای کوبیدن اون، اتفاقا اون مکر اوناست. اینطوری نیست که اینا یه کلکی به خدا بزنن خدا مثلا یه کلک به اینا بزنه، همون مکر اینا مکر خداست. یا خادعون الله و هو خادعهم. همین مکری که داره، میدونی چرا؟ چون شما به بیوگرافی انسان مراجعه کن، دارو رو داده که این مریض بخوره شفا پیدا کنه، مریض دارو رو نمیخوره، کی داره با کی مکر میکنه؟ با خدا داره مکر میکنه. خدا قرآن رو فرستاده داروی جاهلیت بشر، داروی برطرف کردن شقاوت دائمی، تبدیلش به سعادت دائمی. این میگه نمیخوام این دارو رو، کی داره با کی مکر میکنه؟ بله الله اسرع و مکرن، داری به خودت کلک میزنی، قبول نکن. میگه چرا پیغمبر 10 تا زن داشته؟ من چه میدونم چرا پیغمبر 10 تا زن داشته؟ اولا 1400 سال گذشته، فرهنگ آقا شما، من چند سالگی ازدواج کردم، الان خانوما چند سالگی ازدواج میکنن؟ مثلا شما بگو 25 سالگی. مادرای ما چند سالگی ازدواج کردن؟ مادرای ما 25 سالگی ازدواج کرد. حالا مادر بزرگمون چند سالگی ازدواج کرده؟ مادر بزرگ ما چند سالگی ازدواج کرده؟ 12 سالگی. غیر از اینه الان تایید میکنید مادر بزرگای ما 12 سال 13 سال سن ازدواج، دو تا نسل اون طرفتر چند سالگی بوده؟ اگه دو تا نسل اون طرفتر یه دختری 18 سالگی ازدواج میکرد چی میگفتن؟
ترشیده.
ما میگفتن ترشیده 18 سالگی. خب اگه الان اونا زنده بشن درجه سکته نمیکنن از وضعیت فعلی ما. حالا کدوم خوبه کدوم بده؟ ما با خوب و بد کاری نداریم. فرهنگ ازدواج یه فرهنگ اعتباری جامعه است. در زمان گذشتن دو تا نسل اصلا به کلی فرهنگ ازدواج عوض شده. حالا برو تا کجا؟ 1400 سال قبل. بعد پیغمبر، آقا من ببینم کجا این حرف واقع منطقی نیست. الان ببخشید من اینطوری حرف میزنم، معذرت میخوام از کلماتی که به کار میبرم. اگر بنده الان بخوام شهوت رانی کنم مانعم چیه؟ چرا 1000 تا مانع دارم؟ هیچی نیست. میگه هیچ. اولین کاری که بکنه عیالمه که چشام از تو کاسه بیرون میاره. من میتونم برم ازدواج دوم بکنم؟
یواشکی.
خب زندگیم از بین میره اگه بفهمن.
خب اگه هدفتون شهوت رانی باشه دیگه واسه من هیچ مهمی نیست.
خب نه، یه موقع هست که من دیگه هیچی برام مهم نیست اون، ولی یه موقع میخوام زندگیمو حفظ کنم. یه موقع آبرومو میخوام حفظ کنم، ولی اگه نخوام آبرومو حفظ کنم بله. آقا جان من الان اگر بخوام که برم یله و رها بشم در شهوات، بعد قید همه چی رو بزنم، درسته؟ جامعه 1000 تا مانع سر راه من داره. مانع من زندگیمه، زندگیم از هم پاچیده میشه. نمیشه؟ زندگی فعلیم از هم پاچیده نمیشه؟ بگه نمیشه دیگه خیلی. حالا شما ببین یه تاریخی بوده، تاریخ جاهلیت، که هیچ مانع و راده‌ای برای شهوترانی نبوده. نه قبح اجتماعی داشته، نه قبح اخلاقی داشته، نه یه دینی پشت سرش بوده بگه این کارو نکن، چه حلالش چه حرامش هیچ مانعی نداشته، هیچ مانعی. شما تاریخو بخونید ببینید دوران جاهلیت چجوری بوده، برید ببینید خیابونا چجوری بوده، آدما چجوری بودن، چطور به شهوات دست رسی داشتن. من نمیخوام شهر بدم، از ادب این مجلس خارجه. حالا یه پیغمبری که 40 سال تاریخ هیچ خلافی ازش نقل نکرد، چه مانعی داشته؟ آبروش میرفته؟ آبروی کسی نمیرفته اگه این کار رو میکرده؟ اصلا تعدد زوجات امر عادی بوده به تعداد زیاد، خلاف عرف نبوده، خلاف اخلاق نبوده، خلاف انسانیت نبوده. معذرت میخوام، زن در ردیف اشیاء خونه بوده. وقتی که یک کسی میمرده زنش به پسرش به ارث میرسیده، که بعد اسلام میاد میگه ما مادرانتون ازدواج نکنید. یعنی زن در حد اشیاء خونه مثل مبل و صندلی خونه جا به جا می شده. زن اصلا ارزش اجتماعی نداشته، نه مالکیت داشته، نه ارث بهش می رسیده. اصلا زن حق تملک نداشته، خودش ملک بوده. حالا مثلا می خواست بره ازدواج دوم بکنه، یک کسی می خواست یقش رو بگیره بگه آی مثلا به من خیانت کردی. پیغمبر خدا برای ازدواج مجدد، یک، شهوترانی، دو، هیچ مانع اراده‌ای نداشته و تاریخ هیچ چیزی ازش نقل نکرده. تا 40 سالگی، 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده، تا 53 سالگی ازدواج نکرده به جز با حضرت خدیجه. تا 53 سالگی، از 53 تا 63 بعد از فوت حضرت خدیجه غالب ازدواجهاش ازدواجهای یا دستور خدا بوده یا ازدواجهای مصلحتی بوده به خاطر پیشرفت اسلام. این کج علامه طباطبایی فرموده؟ شما برو بیوگرافیشو بخون. آقا بیوگرافی یه شخص آخه نمیشود که 53 سال که همه امکانات در اختیارش بوده، اتفاقا تو این 10 سال مانع داشته. وقتی حاکم میشه مانع داره دیگه، میره چش مردم. الان بنده رو هیچکی نشناسه راحتم، یا منو بشناسن راحتم. اتفاقا تو این 10 سال مانع اجتماعی داشته. اون وقت این بیوگرافی، خب حالا شما میگی چلا، حالا آقا اصلا فرض کن پیغمبر اصلا 2000 تا ازدواج داشت، مثلا شما با ازدواج های پیغمبر کار داری یا با کلامش کار داری؟ مثل اینه که بگم میدونی اینا که قانون اساسی رو نوشتن همشون دو زنه بودن؟ خب میگم به من چه مربوطه 10 تا ازدواج کرده باشه، من قانون اساسی میخوام ببینم این قانون اساسی به درد میخوره یا نمیخوره، با این قانون اساسی میتونم جامعه رو اداره کنم یا نمیتونم. حالا اینا میگه من نمیپذیرم، گفتم دیگه خودت میدونی، میپذیری بپذیر، من اینقدر دیگه بیشتر از این زورم نمیرسه. و بعدم من میدانم که اگر کسی بخواد بره تو تاریخ بیدین میشه. تاریخ کدوم تاریخ؟ همین الان شما حرفایی که من زدمو نقد کن، هر کی یه چیز نقد میکنه، من چه میدونم که. همین الانش مثلا من با قدرت ها در بیافتم، یک بیوگرافی برام درست میکنن، تاریخچه برام درست میکنن، غیر از اینه؟ الان شما همین گوش بده مثلا به رادیوهای بیگانه، واقعا حقیقت رو میگن. من شوهر خواهر خود بنده، شوهر خواهر بنده یه مسئولیت عرضم به حضور شما که فنی داره، همین اخیراً نه 40 سال پیش، الان حدود 30 ساله که با صنعت خودرو اینا درگیره. همین پریروز برای من تعریف میکرد، میگفت دو تا کارشناس از سوئد آوردیم، رفتم در هتل دنبالشون، گفتن که پس شطورا کجاست؟ گفتم شطور چیه؟ گفتن شطور کجاست که با شطور باید بریم؟ گفتم آقا شطوری در کار نیستش که. بعد میگه سوار ماشین کردم اینا رو بردم تعجب، گفت به ما گفتن که اونجا میریم با شطور حمل و نقل میکنن. کی؟ سال 2013 ها، نه سال 1980. این دیگه آدم کاملا موثقیه، شاهکار بنده است، آدم موثق مؤمن متدین راستگو، نقل قول هم نمیکرد، ایشون رفته بوده چون مسئول اون گروه ایشونه. میگفت رفتم دنبالشون تعجب کردن، گفتن به ما گفتن که اونجا مردم با شطور تردد میکنن. گفت بعد تو تهران میچرخیدیم که مثلا بریم تا اون محل کار و اینا، گفت اینا همینطوری نگاه میکردن، میگفتن این ماشینایی که مردم دارن توی سوئد مردم از اینا سوار نمیشن. آخه میگن بیشترین تولیدات کارخونه پورشه تو تهران فروخته شده. حالا میخوام همینو بگم، پورشه هم همینطوره. حالا میخوام اینو بگم که شما ببین در سال 2013 یه انسان دنیای متمدن، حالا به هر دلیلی، تصورش از ما اینی که ما با شطور داریم تردد میکنیم. میگفت یکیشون اومده یه چمدون غذا آورده، گفتم اینا دیگه چیه؟ گفتن اینجا غذا نیست بخوریم. حالا اینو مثلا 20 سال پیش هم ایشون میگفت، 20 سال پیش هم یه موقع اینا میومدن میگفتش بعضیشون غذا میارن، گفتن تو ایران غذا نیست. ولی این دیگه برای ما تازگی داشت که سال 2013 اینا تصور این آقای کارشناس این بوده که در ایران مردم با شطور تردد میکنن. حالا تاریخو کی مینویسه؟ این عبدالله ابن سبا چند صد هزار تا روایت ازش نقل کردن، مرحوم علامه عسکری تحقیق کرده گفته اصلا کسی به نام عبدالله ابن سبا در تاریخ وجود نداشته. عبدالله ابن سبا، آخه گفتن میگن شیعه منصوب به عبدالله ابن سباست، یه شخصی به نام عبدالله ابن سبا شیعه رو درست کرده، مرحوم علامه عسکری تحقیق کرده اصلا شخصی به نام عبدالله ابن سبا در تاریخ وجود نداره. خب من که محقق تاریخ نیستم، حالا تو میگی چیزی از پیغمبر نقل می‌کنی، من با بیوگرافی رسول خدا کار دارم، من با این کار دارم که رسول خدا زن رو از معذرت میخوام اینو میگم، اجازه بدیم بگم، زن رو از مقام حیوان خانگی به مقام انسانیت رسونده، از مقام حیوان خانگی. شما المیزان رو مطالعه کنید ببینید که در جهان اون روز زن چه جایگاهی داشته، حالا هزار تا زن گرفته باشه، من نمیدونم جهت اونا چی بوده، البته من میدونم جهتش چی بوده، ولی شما نمیپذیری، خب نپذیر، این ادبیات که نمیپذیر، شما به این کار داشته باش. 33 سال ما انقلاب کردیم، یه چهارشنبه سوری رو نتونستیم برداریم، با اون عربای نخاله ثقیل دخترکشه، میگه من 10 تا بچه‌مو دخترم 9 تا دخترمو زنده به گور کردم، اومده داره با شجاعت تعریف میکنه، دختر دهممون زنم از مقابل چشمم پنهان کردی. بعد میگه چند سال پنهانش کرده بود این دختره، 3-4 ساله شد، یه روز که من مسافرت بودم اومدم اینا متوجه نبودن که من اومدم، این دختر دوید جلو من گفت بابا. بعد میگه مهرش خلاصه در دلم جوشید و ولی دستشو گرفتم و بردم و گفتم میبرم یه جا گردش، بردم یه چاله کندم و زنده گورش کردم و تا لحظه آخرم انگشت دستم اینجوری گرفته بود فشار داد. اومده اینو برای پیغمبر خدا تعریف کرد. ببین چه آدمایی بودن، آدمای لطیف. کدوم بشری میتونه همچی کاری بکنه؟ اون وقت این قرآن اومده برای هدایت این. اون وقت پیغمبر، حالا یه جا دیگه رفتم، پیغمبر اینا رو آدم کرده، نه فقط در مسئله زن، در مسئله زن، در مسئله شراب. شراب با گوشت و پوست عرب مخلوط بوده، عرب بوده و شراب خوری. من حاشیه رفتم دیگه، فکر کردم که میرسم بحث معنای کتابت اعمال بگم که این مون. قل الله از اسرع و مکرن رفتیم تو حاشیه. قل الله اسرع و مکرن، مکر خدا دوتا مکر نیست، همین کاری که این داره با خودش میکنه مکر خداست. چون این قرآن اومده توی عرب خشن و عرب دخترکشو که با این قساوت قلب دختر کوچکو میکشی، میخواد تبدیلت کنه به سلمان و ابوذر. اومده از اینجا سلمان و ابوذر درست کنه. سلمان میدونی چطوری حکومت میکرد؟ میگفتن قصاب ظلم میکنه، به سنگ ترازو میگفت بیارش. حکومت سلمان اینطوری بوده، به سنگ ترازو، سنگ ترازو میخورده پس کله قصاب تا در دادگاه میبردتش. در موقع نماز سگهای شهر مغازه ها رو حفظ میکردن، حکومت سلمان بود. سلمان کسی بوده که گفته آهو بیا، میگرفته میکردش تو دیگ، دستشو میذاشته زیر دیگ، دیگو روشن میکرده، همه آبگوش میخوردن، بعد هم میگفته آهو برو، آهو هم از تو دیگ میرفت، همه هم سیر میشدن. البته میگن که اومد دیگه آبگوشتی بار گذاشته بود، ابوذر اومد تو این دیگه آبگوشت افتاد پایین نریخت، دیگه آبگوش خود هیچیش نریخت، سرنگون شد و نریخت، دوباره گذاشت دوباره سرنگون شد دوباره. بعد میگه که ابوذر قاطی کرد، اومد بیرون به امیرالمومنین گفت که این ساحر شده. بعد حضرت بهش گفت این کارا رو نکن، این کشش نداره، کشش این کارا رو نداره، این کارا رو جلوی نکن. بعد اینجا بود که فهمود لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان. دو تا روایت هست، یکی میگه لقتلهو، اگه ابوذر میدونستانش که در قلب سلمانه میکشتش. یه جا میگفت که اگه بدونه چی در قلب سلمانه، میگه رحم الله قاتل سلمان، خدا رحمت کنه قاتل سلمانه. این سلمان تازه بوده، تازه میگن مقداد از سلمان بالاتر. مرحوم ابن فهد حلی میان بهش میگن که مگه نمیگن که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، این حدیث درسته؟ میگه آره درسته. میگه خب موسی عصاشو مینداخت اجدها میشده، میگه ایشون هم بیلشو انداخت اجدها شد. منم یه عصایی دارم، هی از دستم میفته اجدها نمیشه، ولی این عصای من اینه، باش این تابلو رو نشون، اینا اینجوری میکنم، فقط اینجوری نشون میدم، هرچی هم میفته اجدها نمیشه. میگه این بیلو انداخت شد اجدها، بعد گرفتش، گفتن خب این تازه شدی مثل موسی، اون افضلش کجاست؟ گفت افضلش اینجاست که وقتی موسی انداخت شد اجدها ترسید، من نترسید. ابن فهد حلی، اینا علمای اسلام بودن. قول الله اس. حالا ما اینا حرفمون اینه، کی به کی داره کلک میزنه؟ این قرآن آمده تو رو به اینجا برسونه، بالاتر از اینجا برسونه، به قول مرحوم آقای بهجت به جایی برسونه که دست موسی و عیسی رحمهم الله بهش نرسیده، علیه ما و علی نبینا و آلهی آلاف و تحییت و سلام. جناب موسی و جناب عیسی مگه دستشون رسیده به معارف قرآن؟ اگه رسیده بود که قرآن بهشون نازل میشد. آقای بهجت فرموده اسلام آمده به برکت پیغمبر خدا، معارفی برای ما آمده که دست جناب عیسی و جناب موسی به این معارف نرسیده. حالا کی به کی داره کلک میزنه؟ قل الله اسرع مکرن، بگو مکر خدا سریعتر از مکر شماست. ثم علله، دلیلش هم اینه که ان رسلنا یکتبون ما یمکرون. حالا این اجمالش تو عرایضم بود، تفصیلش ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنه. اللهم صل على محمد. ببخشید من همش تو